10, doubles the home. در ایه دوازدهم بحث در این بود که هرچه اعتدال مزاج قوی تر باشد، نفس فایض بر آن برتر خواهد بود. این خلاصه همین بحث رو قدما مثال هایی که می زدن، حرف هایی که می زدن، همه رو حکمت بود، چون مردم اهل مسجد و اینها بودن و علما هم اهل علم بودن. از اون مطالبی که منتشر میشد در بین مردم، ضرب المثل ها، حرف ها، همه رو پایه های حکمت بود. که یکی از ضرب المثل ها و حرف هایی که سر زبان ها بود، میگفتن عقل سالم در بدن سالم است. این عقل سالم در بدن سالم همینه که هرچی مزاج معتدل تر باشد، نفسی که به او تعلق میگیره قوی تره. که متن رو ما یک بار دیگه بخونیم، بعد بریم سراغ شرح. فرمودن صرفیت تضاد که در اجسام عنصریه است، اجسام عنصریه را از قبول حیات باز می‌دارد. اون تضاد گفتیم مثل سرما و گرما، خشکی و تری. باری سبحانه او از روی حکمت بالغش از آن، از اون عناصر امزجه را خلق فرمود، مزاجایی درست کرد که تمام اون سردی و گرمی و خشکی و تری با هم یک جا وقتی اجتماع میکنن میگیم مزاج، و هر مزاجی را به نوعی تخصیص داد. و هرچی جسم در از میان بردن طرف تضاد میل بیشتری یابد که اون طرف تضاد رو بشکنه و به آن و آن را به سوی توسط، حد وسط که آن را ضدی نیست، رد نماید، یعنی بیاره اون مزاج رو در حد وسطی که هیچ کدوم از گرمی و سردی و خشکی و تری غالب نباشد و نزدیکی و قربش به توسط فزون تر شود، حیات را بیشتر قبول می کند. حیات را بیشتر قبول می کند و حیات قوی تری را قبول می کند. چون حیات شدت و ضعف داره دیگه. حیاتی که در یک کرمه با حیاتی که در یک انسانه خیلی متفاوته. جفتشون حیاتن اما شدت و ضعفش چقدره؟ قریب ترین مزاج ها به اعتدال مزاج انسان است. چه مزاج انسان نفس ناطقه را قبول نموده است. نفس ناطقه یعنی نفس عاقله، چون نطق مساویست با عقل. نفس عاقله را پذیرفته این مزاج. از این رو هرچه مزاجش به اعتدال نزدیکتر و قریبتر باشد، حالا تو خود انسان ها که نفس ناطقه رو پذیرفتن، هرچی مزاجشون به اعتدال نزدیکتر باشه، شخص دارای استعداد بیشتری برای قبول ملکات فاضله علمیه و عملیه خواهد گردید. لذا کمالاتش هم بیشتر میشه، اخلاقش لطیفتر میشه. در مورد نبی اکرم خداوند سبحان می‌فرماد انک لعلا خلق عظیم، تو اخلاق عظیمی داری. چون معتدل ترین مزاج رو داره نبی اکرم. اون کسی که سودا برش غلبه داره، صفرا برش غلبه داره، عصبیه، عصبی مزاج میشه، خلقش تنگ میشه، کم حوصله میشه. اون کسی که بلغم برش غلبه میکنه مثلا، خیلی بیخیال میشه. هر کدوم از اینا رو اخلاق انسان اثر میکنن. وقتی رو اخلاق اثر میکنن، اخلاق رو رفتار انسانها تأثیر میکنه. و و همینجور رو اون عقل و درایت و بینش، حتی رو تکلم. یه بار عرض کردیم لهجه های مختلف اقوام رو شما نگاه کنید، عرب ها از حروف حلقی خیلی استفاده میکنن، بعضی ها حروف شفویه یعنی با لب فقط حرف میزنن، از حلق زیاد استفاده نمیکنن. بعضی ها متوسطن، اینا به خاطر اون مزاجشونه که اصلا رو لهجه و گفتارشون، چون یه نظریه در مورد زبانشناسی هست که میگه اصلا اصل همه زبانهای دنیا یک چیز بوده، رفته رفته بر اثر تغذیه ها، اون اماکنی که انسانها در این زندگی میکنن رو مزاجهاشون اثر گذاشته، لهجه ها مختلف شده و بعد از افراط در لهجه تبدیل به یه زبان دیگه ای شده، که اصلا شما شاهد مثالش هم همین زبان هند و اروپایی، از هند گرفته تا اروپا، ایران و تمام این کشورها، اینا یک زبان واحده. و همین دلیل بسیاری از کلمات فارسی رو شما در اروپا کلام دستور زبان اروپایی پیدا میکنید یا در هندی پیدا میکنید. حتی افعال، فعلایی که به کار میبریم، خوردن، رفتن، چون ریشهشون یه چیز بوده، یعنی مردمانی بوده اند که یواش یواش متفرق شده اند در این مسیر با یک زبان، منتها در جاهای مختلف قرار گرفتن و تغییر کرده این کلمات، بالا پایین شده، مغلوب شده. البته الان سه تا ریشه اصلی برای زبان قائلن، یکی همین زبان هندو اروپاییه که فارسی و هندی و اروپایی و بعد یک زبان که شامل عربی، عبری، سوریانی و اونا رو شامل میشه، یک ریشه هم هست مال زبان چین و مغول و نمیدونم اقوام اونجوری، که سه تا ریشه اصلی در زبان هست. خب پس فرمود اعتدال که به مزاج نزدیکتر باشه، مزاج به اعتدال نزدیکتر باشه، شخص دارای استعداد بیشتری برای قبول ملکات فاضله علمیه و عملیه میگردن. خب شهوت و غضب مگه در همه انسان‌ها نیست؟ دین اصلا چیکار میکنه؟ دین میاد با دستوراتی که میده این قوای شهویه و غضبیه، که خودش هر کدوم از این قوا در ذیل خودش کلی زیر مجموعه داره، میاد با تعدیل کردن این قوا انسان رو به اون اعتدال انسانی خودش نزدیک میکنه. چون کسی که شهوت برش غلبه داره، بسیاری از حرفا و حرکاتش بر اساس اون شهوته. کسی که غضب برش غلبه داره، حسادت، کینه، اینا زیر مجموعه غضب هم دیگه، یا ترس، خود ترس هم زیر مجموعه غضبه. کسی که غضب برش غلبه داره، در کارهاش، حرفاش افراط میکنه. شما میبینید عربستان قبل از رسول اکرم، اونجوری که آقا امیرالمومنین توصیف وصف میکنه عربستان رو، میگه شما کارتون راهزنی بود، کارتون غارت بود، از اون ور تجاوز. یعنی وقتی نگاه میکنید در حیوانیت در اوج بوده. پیامبر اکرم میاد اون اعتدال مزاج رو در اینها پیاده میکنه که مزاج معتدل بشه، که اون اخلاق انسانی بشه، از اون مرحله حیوانی به در بیاد، بیاد تو حیطه انسانی. خب وقتی که به اون مرتبه انسانی نزدیک شد، حالا شروع میکنه دریافت کردن. انسان که بشه گیرنده میشه، انسان که شد میشه گیرنده میشه، انسان که شد خوابهای خوبی میبینه، بیداریهای خوبی داره، فهم پیدا میکنه و بدین سبب افاضه در بعضی مزاجها ایهاییست وحیه، در بعضی الهامی و در بعضی دیگر تعلیمی. اینم به خاطر اون مزاجشونه که یک مزاجی وحی رو میگیره، یک مزاجی الهام رو دریافت میکنه، یه مزاجی هم هست علم رو میتونه کسب کنه. خب بریم سراغ شرح، شرح عین 12. شرح عین 12 در این که هرچه مزاج متعادل تر باشد، نفس افاضه شده بر او نیز برتر خواهد بود. از جمله چشمه هایی که، چون عیون دیگه، عیون یعنی چشمه ها، که مزاج آن از آب بهشتی است، ممزوج شده با آب بهشتیه، که مقربان درگاه الهی از آن می نوشند، این است که هرچه مزاج متعادل تر باشد، نفس افاضه شده بر او نیز برتر و کامل تر و شریف تر خواهد بود. فارابی در عیون المسائل در این باره میگوید، فارابی هم میدونید از اولین فلاسفه اسلامیه که قبل از ابن سیناست، ابن سینا خودش از فارابی خیلی استفاده کرده و خیلی هم موجز نویس بودن. فارابی در عین ایجازش خیلی مطالب بلندی فرمودن، کتاباش خیلی به درد بخوره. می فرماید حکمت باری تعالی در نهایت است، زیرا خداوند اصول را خلق کرده. مراد از اصول اینجا عناصر، عنصرها رو، و از آن مزاجهای مختلف را ظاهر نمود. از اون عناصری که بودن اومد مزاجها رو درست کرد و هر مزاجی را به یک نوع از انواع مخصوص گردانید و هر مزاج دورتر از اعتدال را سبب آن نوع دورتر از کمال قرار داد و نزدیکترین نوع به اعتدال را مزاج بشر قرار داد تا آن که صلاحیت قبول نفس ناطقه را داشته باشد، که و نفخت و فیه من روحی فاذا سویته، هنگامی که او را تسویه کردم. در مورد حضرت آدم هنگامی که تسویه شد، بعد من از روح خودم در او دمیدم. این تسویه چیه؟ این همون اعتداله. هر جسمی نمیتونه روح الهی رو پذیرا باشه، این مزاج حضرت آدم علیه السلامه که بر اثر اون اعتدال میتواند اون روح الهی رو بپذیره، که و اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. مراد از اصول همان عناصر اربعه است و دورترین مزاج از اعتدال مزاج نزدیکترین معدن به عناصر است، مثل سنگ مرمر. اونم یه مزاجی داره که متأثر نزدیک به عناصره. شیخ الرئیس در نمط دوم اشارات بر همین وزان گفته به حکمت صانع نظر کن که در ابتدا اصولی را خلق فرمود و سپس از آن اصول مزاجهای مختلفی آفرید و و هر مزاجی را برای نوعی مهیا نمود. مزاج سگ یه جوره، مزاج گربه یه نحو دیگه است، مزاج میمون یه جوره، مزاج الاغ، مزاج اسب. شما میدونید الان ما انسان ها وقتی اسب با الاغ جفت میشن فرزندشون میشه قاطر. برای چی چنین کاری میکنن؟ قاطر هم خونساز، بچه دار نمیشه، لذا برای درست کردن قاطر حتما باید اسب و الاغ با هم ازدواج کنن. چرا ما انسان ها میایم این کارو میکنیم؟ برای اینکه اسب یه خصوصیاتی داره، الاغ یه خصوصیات دیگه ای داره که اسب نداره اونها رو. برای اینکه این دو تا خصوصیت رو توی یه مزاج جمع کنیم، میایم چنین کاری میکنیم که قاطر به وجود میاد. الاغ خیلی احتیاط کاره، خیلی محتاطه، ولی اسب اینجور نیست. اسب احتیاط الاغ رو نداره و استقامت، درست سرعت اسب زیاده ولی استقامت الاغ رو نداره. میان اسب و الاغ رو ترکیب میکنن که جثه‌اش شبیه به اسب بشه، استقامتش مثل الاغ بشه، احتیاطش مثل الاغ بشه و فراستش مثل اسب بشه. که اینا هر کدوم یه مزاج خاصی دارن از حیوانات، هر کدوم از حیوانات یه مزاجی دارن که طبق اون مزاج یه خصوصیاتی دارن. سپس از آن اصول مزاج‌های مختلفی آفرید و هر مزاجی را به نوعی مهیا نمود و دورترین مزاج از اعتدال را برای دورترین نوع از کمال قرار داد و نزدیکترین مزاج را نسبت به اعتدال، نسبت به اعتدال ممکن مزاج انسان قرار داد. حالی که گفت ممکن علتی داره، تا نفس ناطقه او در آن آشیان گزیند. حالی که فرمود نزدیکترین مزاج را نسبت به اعتدال ممکن، آقا جان می فرماد شیخ الرئیس گفت نزدیکترین مزاج به اعتدال ممکن و سر این کلام او این است که در نظر او اعتدال حقیقی وجود ندارد. میگه اصلا میشه نزدیک به اعتدال شد، اما اعتدال حقیقی که اون صرف اعتدال باشه نمیشه اصلا. ایشون نظرشون اینه. لازم است بدانی که اعتدال حقیقی مزاج غیر از اعتدال حقیقی عنصری است، چرا که شیخ در ابتدای قانون بدان تصریح کرده و ما در شرح بر نهج البلاغه از آن بحث کرده ایم. آقا جان یک شرحی بر نهج البلاغه دارن که تکمله منهاج البراءه، شرحی بر نهج البلاغه بودن که خیلی شرح عالی بوده، مال جناب خویی، نه این آیت الله خویی که مرحوم شدن، نه از علمای قبلا، که ناتمام مانده بوده. آقا جان میاد شرح ایشون رو به سبک خود ایشون به اتمام میرسونه، که خیلی مطالب تحقیقی اونجا در اون نهج البلاغه هست. محقق طوسی در شرح قول شیخ الرئیس در اشارات چنین می نویسد: در این کلام شیخی گفت نفس ناطقه در او آشیان گزیند، اون معتدل‌ترین مزاج، مزاج انسانه که نفس ناطقه در او آشیان گزیند. همون فعضا سویتو و نفختو فیه من روحی، این مزاج مثل خانه میمونه. یه فیل نمیتونه بره تو خونه یه گنجیش. اون نفس ناطقه که قوی ترین نفسه، یک بدنی میخواد، یک مزاجی میخواد که صلاحیتش رو داشته باشه. شیخ و رئیس گفت اون مزاج انسان که اون نفس بتونه در اون آشیان بگزینن. خب حالا محقق طوسی چی میفرماد؟ در این کلام شیخی گفت نفس ناطقه در آشیان گزینن استعاره لطیفی است که تجرد نفس را بیان میکند، چون نسبت نفس را به مزاج نسبت پرنده به آشیان خود معرفی مینمود، که یعنی غیر از بدنه. میگویم منظور محقق طوسی این است که آشیان گزیدن دلالت میکند بر تجرد نفس، چون پرنده میتونه پرواز کنه. داره یه جوری میفرماد که این نفس ناطقه طائره، مثل بدن نیست که اینجا بله بر تجرد نفس در ابتدای خلقتش به همراه بدن چنان که رأی مشاست. رأی مشا چی بود؟ گفت نفس همراه بدن حادث میشه، ولی ملا صدرا فرمود نفس به حدوث بدن حادث میشه و ما نیز در عین نهم بدان اشاره کردیم. و قصیده عینیه شیخ در باب نفس، قصیده عینیه، حالا شما میبینید در کتاب ها میگن قصیده تائیه، قصیده راییه، قصیده عینیه، اون شعری که آخرین حرفش آخرین حرف قافیه هست اون رو به اون نام مینامن. شما این شعری که نگاه کنید، شعری که در زیر آمده آخرش عینه، نظامی هم قصیده عینیه، اگه تا باشه این قصیده تائیه راییه. بله. و قصیده عینیه شیخ در باب نفس ناظر به همین آشیان گزیدن نفس است، چنان که در مطلع آن بدین معنی تصریح نموده گفته است حبتت الیه من المحل الارفعی ورقا و ذات و تعزز و تمنعی، یعنی از محلی رفیع به سوی تو هبوط کرده است، کبوتری یعنی نفس ناطقی عزیز و منی. اینجا نفس رو تعبیر میکنه به یه پرنده که در آشیانه بدن، در لانه بدن آشیان گزیده، ولی خودش از مرتبه خیلی مافوق جسمه، خودش مافوق عالم طبیعته، در ذات خودش از سنخ این عالم نیست، لذا میگه حبتت، هبوط کرده، از اون مرتبه خودش نزول کرده و گرفتار این بدن شده. خلاصه منظور اون تجرد نفس رو میگه که از بدن مجرد از احکام. و محقق بعد از این مطلب چنین میگوید بدان که شکست شدن تضاد کیفیات و استقرار آن بر کیفیت متوسطه وحدانی، وحدانی یعنی یکی شده، به نسبت حالتی است که او در قبال مبدأ واحد خود دارد و به سبب آن نسبت است که استحقاق میابد که صورتی یا نفسی که حافظ آن است بر او افاضه شود. میگه در قبال وحدت، مبدأ واحد دیگه، این تضادی که بین این کسرات هست، وقتی این تضاد شکسته میشه و اینا یک صورت واحده پیدا میکنن، یک صورت واحده پیدا میکنن، اینجا یه نفسی حادث میشه که نگهدار این صورت واحده است، اون صورت وحدانی رو حفظ میکنه. همونجور که بدن ما، بدن ما آب درش هست، آتش درش هست، خاک درش هست، تمام این ذرات متفرق در یک صورت واحده جمع شده، همه این ذرات بدن ما، و نفس ما حافظ این صورت وحدانی که اینجا حادث شده، حفظ میکنه اینو. وقتی که نفس جدا میشه این بدن دور متفرق میشن از هم. همه موجودات که دارای نفسن همین جورن و به سبب آن نسبت است که استحقاق میابد که صورتی یا نفسی که حافظ آن است به او افاضه شود. پس هرچه انکسار بیشتر باشد نسبت کاملتر بوده و نفس افاضه شده به مبدأ خود شبیهتر خواهد بود. انکسار چی؟ تضاد، شکسته شدن. میگه هرچی شکسته شدن بیشتر باشه، اون تضادی که در متکسرات هست بیشتر شکسته بشه، بیشتر خورد بشه، بیشتر اینا یکی بشن با هم، بیشتر متحد بشن. ببینید مثالی بزنیم، مثل چند تا کشور کوچیک که کنار همن، اینا تا وقتی که با هم می جنگن هیچ پادشاهی واحدی بگید نمیتونن داشته باشن، ولی وقتی با هم صلح میکنند میتوانند یه پادشاه واحد داشته باشند. حالا هرچی اینها به هم نزدیکتر بشن، جوری که مثلا کشورها داخل در هم بشن، کاملا بشن یک کشور، دیگه اون کسی که حکمرانی میکنه بر اینها اون حکمش و نفوذ کلامش از همه قوی تر میشه. میفرماد اون نفس که به اون بدن تعلق میگیره هرچه اون طرف تضاد بیشتر شکسته میشه، اون نفسی که افاضه میشه از جانب مبدأ عالم به حقیقت مبدأ نزدیکتره. و هرچه انکسار بیشتر باشد نسبت کاملتر بوده و نفس افاضه شده به مبدأ خود شبیهتر خواهد بود. به همین دلیل پیامبر اکرم به جایی عروج کرد که هیچ انسانی قبل از او عروج نکرده بود، به مرتبه ای عروج کرد که هیچ انسانی پیش از او عروج نکرده بود. و میگویم کلام بلند او در اعتدال مزاج یک حکم متقن و اصل محکمی است در باب نفس کاملی که به عنوان مرکز و قطب است. نفس انسان کاملی که قطب هم است، که ما سوای آن اعم از نفوس و غیر نفوس به دور آن در گردشند. میگه اون شخصی که اعتدال حقیقی داره نفسی داره که همه این نفوس در تحت حکم او هستن و حتی غیر نفوس به دور او در دوران هم. میشه قطب، میشه خلیفه خدا. و هرچه نفس به آن نزدیکتر باشد دارای مزاجی متعادلتر است. حالا اون قطب هم که هست، هرچی انسان مزاجش معتدلتر به اون حقیقت نزدیکتره، به امام نزدیکتر میشه، در علم و عمل به او نزدیکتره. و به همین ترتیب هر نفس نزدیکتر دارای مزاج بهتری خواهد بود و در مقابل هرچی که نفس دورتر باشد از مزاج متعادل دورتر خواهد بود. کسانی که نزدیک به امامن غضب نمی کنن بی خود، چون غضبشون در حد اعتدله، شهوتشون در حد اعتدال، هرس نمیزنه، جبن ترس نداره. خلاصه تمام اون ملکات علمی و عملیش در حد اعلاست. ما اتخذ الله ولیا جاهلا، خداوند هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. انسان جاهل از لحاظ ملکات علمی فاقد اونهاست، لذا از اون اعتدال به دوره. امام به جهت اون علم و عملشه که امامه. هزارم که طرف عبادت کنه، اگر عالم نباشی به اون حقیقت نزدیک نمیتونه بشه. و خوب است که بخشی از کلمات بعضی از محققان در معارف الهی را که موجب بالا بردن بصیرت نفوس مستعد می‌گردد در این قسمت بیاوریم. سائل الدین علی ابن ترکه که معروف به ابن ترکه است، در فصل 60 شرح خود که موسوم است به تمهید القواعد علی قواعد التوحید. تمهید القواعد هم یکی از کتاب‌های درسی در عرفانی که عرفان استدلالیه که در حوزه ها از قدیم تدریس می شده. و کتاب خیلی سنگینی هم هست، قلم سنگینی داره ابن ترکه. می نویسد اینجا مبحث عرفانیه، با فلسفه مقدار تفاوت داره، لذا باید مقدار بیشتر توضیح بدیم. در مورد همون اعتدال حقیقی رو میخواد بگه که مرکز پرگار هستی اون انسانیه که در قایت اعتداله، که بقیه دیگه به گرد او دور میزنن. حالا میخونیم. صورت هر گونه که اعتبار شود، چه الهی باشد و چه کونی، باید دوری باشد. این دوری رو یه توضیح بدیم. شما در کتاب‌های عرفان مخصوصاً در مثال‌ها و مطالبی که میگن خیلی به دائره توجه میکنن و مثال میزنن به دایره. منظور از این دایره چیه؟ دوائر وجودی، که ما خیلی دوائر وجودی داریم. دوائر وجودی چی هن؟ مثلا میگیم قوس نزول و صعود، دایره کلی هستی. فیض از اون مبدأ خودش تنزل میکنه، عوالم رو مرور میکنه تا میرسه به عالم طبیعت، و بعد از اینجا صعود میکند تا میرسه دوباره به نقطه نخستین. چون وصل میشه به نقطه نخستین میشه دایره. شما هر خطی رو که امتداد بدی و آخرش به نقطه اول برسیم بهش میگی چی؟ دایره. به همین دلیل ما در این عالم خیلی دوائری داریم. مثل انسان، انسان رو شما نگاه کنید یه نقطه است، از او نطفه ایجاد میشه، نطفه پروریده میشه تا میاد میشه یک انسان، که اون انسان خودش دارای نطفه میشه. یعنی از نطفه شروع میشه تا به نطفه میرسه. این میشه یه دایره. اینو میگیم یه دایره وجودی. همینطور حیوان، همینطور گیاه. شما یه هسته‌ای رو در زمین میکارید، این هسته قوس صعود رو طی میکنه تا میشه یک درخت، بعد میاد دوباره از خودش هسته ای ایجاد میکنه، یعنی میرسه به اون هسته نخستین خودش، این میشه یک دایره دوباره، از نقطه شروع شد به نقطه همون نقطه اول رسید، دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. اینا میشن دوائر، خیلی دائراتی داریم، یعنی هر موجودی رو که شما نگاه کنید دایره‌ای داره برای خودش، و کل نظام هستی هم دائره وجودی داره که قوس نزول و صعود بهش میگیم. خب حالا ایشون میفرماد صورت چه الهی باشد چه کونی باید دوری باشد، اون دایره‌ای باشه که برسه به نقطه اول، همینجوری این دایره دور میزنه، همینجوری این دوائر دارن میچرخن در عالم، و مرکز آن مظهر حقیقت حقیقی است که اولا و به ذات موجود است و سایر نقطه ها تنها مظاهر نسبت اسمایی و اعیان اعتباری هستند که به دور این مرکزن، یک مرکزی داره که همه موجودات دیگه نقاطی هستند که به دور این مرکزن، و لذا وجوداتشان متمایز نمی شود مگر به اعتبار مقابلاتشان و به اعتبار نسبتشان به ازداد خود. میگه اون نقاطی که به گرد این نقطه مرکز پرگار هستن نقطه مقابل دارن، نقطه مقابل دارن چون ضد دارن، شب ضدش روزه، سرما ضدش گرماست، همینجور هر موجودی ضد دیگریه، یعنی به نسبت به همدیگه تقابل پیدا میکنن، اما اون نقطه پرگار او تقابل با کسی نداره چون همه زیر مجموعه او هستن، و اما نقطه مرکزی نه مقابلی دارد و نه ضد و بدیلی، بلکه او واحد حقیقی است، حقیقتاً واحد، یکی که دو نداره، که سایر نقطه ها و نیز مقابل های آن با او سنجیده می شوند، همه در دایره او قرار دارند. یه نکته ایرم این داخل پرانتز بگیم عزیزان توجه داشته باشید، در دوائر محسوسه، در دوائر هندسی همیشه محیط دور دایره به مرکز احاطه داره، اما در دوائر وجودی این مرکز است که به محیط احاطه داره، در دوائر وجودی حقیقی اون مرکزه که به دایره احاطه داره، که حالا تفصیلشو میرسیم انشاءالله. و آنچه شنیده ای که مظهر وحدت حقیقی عبارت است از آن صورت اعتدالی، مراد از آن همین است که انسان کامل مظهر اون حقیقت حق قائم مقام اوست، که صورت اعتدالی داره که همه به گرد او طائفن، هر کدام از آن نقطه ها که به مرکز نزدیکتر باشد آثار وحدت و وجوب در آن بیشتر است و احکام آن دارای شمول بیشتری خواهد بود، هر چی به اون نقطه وحدت به اون نقطه مرکز اعتدال نزدیکتر باشه احکام کثرت درش کم میشه، احکام وجوب و وحدت درش غالب میشه. و شمول و احاطه پیدا میکنه، شمول و احاطه پیدا میکنه. و هرچه دورتر باشد آثار کثرت و امکان در آن بیشتر بوده و دایره شمول احکامش کمتر و نسبت به او ناقصتر خواهد بود. هرچه از اون وحدت دورتر میشه دایرش کوچکتر میشه، شمولش کمتر میشه. شما ببینید در مسائل عقلی یادتون هست گفتیم ما درخت، یه درخت حسی داریم، یک درخت خیالی داریم، یک درخت عقلی. درخت حسی همونی که در خارج میبینیم و اونو حس میکنیم. درخت خیالی اونی که شما در ذهنت یه درختی رو تصور میکنی. درخت عقلی چیه؟ درخت عقلی وقتی شما در عقل خودت معنای درخت رو در نظر میگیری. معنای درخت، وقتی کسی به شما میگه درخت، شما یه چیزی میاد تو ذهنت، این قابل صدق بر کثیره اینه، یعنی همه درخت های عالم رو شامل میشه، هم درخت کاج رو، هم درخت سیب رو، هم درخت موز، هم درخت کیوی، همه درخت ها رو شامل میشه، چون درخت عقلیه، شمول پیدا میکنه. اون درخت عقلی، اون درخت عقلی شمول پیدا میکنه، احاطه داره به همه درخت ها. اما اون درخت حسی فقط خودشه. حتی درخت خیالی بازی مدار شمول داره، چون ممکنه 100 تا درخت اینجوری باشه که تو در خیالت پروروندی. پس هرچه به اون وحدت نزدیکتر میشیم اون حقیقت شمول بیشتری پیدا میکنه، احاطه بیشتری پیدا میکنه. ما تو در دنیا فقط احاطه داریم به اون مثلا بدن خودمون، به دست و بدن خودمون. اما حضرت جبرئیل، حضرت عزرائیل، اینا محیط بر کلن، بر کل شمول داره. لذا در همه عالم میبینی قبض روح میکنه، این ور کره زمین با اون ور کره زمین براش فرقی نداره، احاطه داره، شمول داره. و هرچه دورتر باشد آثار کثرت و امکان در آن بیشتر بوده و دایره شمول احکامش کمتر و نسبت او ناقصتر خواهد بود. و به خاطر وجود مقابله بین آثار خاصه مرکز و آثار و احکام آن نقطه دورتر، اون کسی که مقابل داره ضدیت داره، تضاد داره، تقابل داره، اما اون نقطه وحدت هیچ مقابلی نداره، چون شمولش بیشتره، اونقدر شمول و احاطه داره که همه در تحت او هستن، همه متقابلات در تحت اون وحدت حقیقیه. این وحدت حقیقیه یک مظهری داره به نام انسان کامل که میشه مرکز این عالم، مرکزی که خودش محیط به عالمه. بنابراین موجودات بر سه قسمن. برخی از آن موجودات در احکام وحدت و کثرت متوسطند و آن عبارت است از حقیقت نوعیه انسانی. خب حالا موجودات این عالم و نسبت به اون واحد حقیقی بخواییم در نظر بگیریم، میگی انسان احکام وحدت و کثرت درش متوسطه، هم احکام وحدت داره به خاطر چی؟ بگید نفسش، هم احکام کثرت داره به خاطر بدنش. دو، برخی به سمت وحدت و بساطت تمایل دارند و آنها عبارتند از عقول و نفوذ مجرده که کثرت دیگه درشون نیست یا کثرت درشون کمه. حتی طبقاتی از فرشتگان هستند به قدری کثرت در اینها مزمحل شده، اینا در عین کثیر بودن واحدند، در عین کثیر بودن واحدند که در ادعیه دعای رجبیه میخونیم والبهم صافین. بهم صافین اون فرشتگان صف زده که درهمن، صف زدگان درهم، اینا یک حقیقتن، در عین اون تکثر یکیان. اینجا چون عالم کثرته، مثال بزنیم مثل چی میشه اون بهم صافین که متکثر باشه در عین تکثر یکی باشه؟ مثل بلندتر بگید چجوری؟ مثل بدن ما، بدن ما این همه سلول ها متکثره اما یکیه، یه حقیقته. حالا اینجا البته داریم مثال میزنیم ها، اونجا فرشتگان و بهم صافین صفزدگانی که یک حقیقتن، در عین متکثر بودن یکی هستن. حالا بعد به جای میرسیم اصلا این تکثر هم وجود نداره، میشه یک حقیقت گسترده و اون میشه حضرت، بگید روح. حضرت روح محیط بر فرشتگانه. روح در قرآن جمع نداره، ما ارواح در قرآن نداریم، ملائک متکثرن، فرشتگان، اما روح یکیه، روح محیط به فرشتگانه، روح اون مرتبه‌ایه که کثرت درش مزمحل شده، یک حقیقت یک پارچه است که محیط به همه فرشتگان، که خیلی عظمت دار اون حضرت روح. خب سه، و برخی در این جهت به طرف کثرت تمایل دارند مثل حیوانات و نباتات و جمادات. خب پس یه طرف عقولن که به وحدت نزدیکن، یه طرف جمادات و حیواناتن که به کثرت نزدیکن، این وسط میشه حد انسان که جامعه وحدت و کثرته، جامعه وحدت و کثرته. و افراد این حقیقت نوعیه نیست به خاطر جامعیت و عرض عریض آن بر سه قسمن. حالا این خود انسان هم باز به سه دسته تقسیم میشه، برخی با تمام احوال و افعال خود در مرکز عدالت قرار دارند که یک چنین فردی خلیفه حقیقی حضرت حق و انسان کامل است. اون کسی که در میان انسانها، انسان خودش نوعش در وسطه، خود آیه قرآن میفرماد امتن وسطا، شما امت وسطی در اون حد اعتدال حقیقی. اون تو امت که میگه نه که امت پیامبر رو بگه، اون انسانهای کاملی که در زیل لوای رسول الله هستن، نه اینکه حالا هر کس اسمش مسلمونه، که در وسط این انسان‌های کامل، اون کسی که در نقطه وسط دائره قرار گرفته خاتم الانبیاست. خاتم الانبیا در میان انسان‌های کامل باز در اون نقطه وسط قرار دارد. لذا همه انبیا و اولیا در مقابل ایشون سر تسلیم فرود میارن. یه وقتی در محضر امام صادق که امام ملک و ملکوت، نام مبارک رسول الله می اومد، اونقدر ایشون خم می شد به احترام نام رسول الله که صورتش موازی زمین قرار می گرفت. که خاتم انبیا اون نقطه پرگاره. و بعضی دیگر در طرف افراد و برخی دیگر در طرف تفریط قرار دارند که از صورت اعتدالی خارجند. خب افراد و تفریطش چجوری میشه؟ انسان‌های معنوی گاهی وقت مثل حضرت عیسی مسیح اونقدر از دنیا بریده است، نه زن داره، نه خانه داره، نه زندگی داره، احکام وحدت برش غالبه، روحانیت برش غالبه، اینها در جهت چی هن؟ افراط هن. که پیامبر اکرم فرمود برادرم موسی از چشم راست نابینا بود، برادرم عیسی از چشم چپ و من از هر دو چشم بینا هستم، چون اعتدال حقیقی رو داره. اولیا هم همچنین هن. بعضی از اولیا اصلا بر اثر جذبات دنیا از دستشون میره، نمیتونه اداره کنه دنیای خودش رو. اون کسی که جمع میکنه بین این دو، چون وقتی پرده ها میره کنار جمع کردن خیلی سخته که بین دنیا و آخرت طرف بتونه جمع کنه. به همین دلیل اغلاء المجانین اولیایی هستن که دیگه از دید مردم اینا مجنونه، مردم اینا دیوانه میپندارن، در حالی که اینا دیوانه نیستن. اینها چیزی میبینن که مردم از ادراک اون ناتوانن. اینها هم اون درجه اعتدال حقیقی رو ندارن، همون جوری که بعضیا در حیوانیتشون افراط میکنن که از صورت اعتدالی خارجن. و این گروه به نسبت انحرافشان از صورت اعتدالیه محتاج به علاج هستند. باید علاج کنن، به اون نقطه وسط برگردن و باید از آن طرف خارج از اعتدال به طرف مقابل که آن نیز خارج از اعتدال است میل پیدا کنن. باید به اون طرف مقابلشون برگردن تا بتونن اون حد وسط رو پیدا کنن. که در روایات ما می فرماید ما اون امامی هستیم که عقب ماندگان باید به ما برسن و آنها که جلو رفتن باید به ما بپیوندن. یعنی اون اعتدال حقیقی نزد امامه که هر که با امام بود در اون مسیر خودش در اعتدال حرکت میکنه تا به حد اعتدال اصلی برسن. همچنان که در امر علاج میگویند علاج با ضد انجام میپذیرد. میگه باید تو مزاج بدن، گفتیم مثلا کسی که وسواس داره باید بره طرف نجاست، اصلا باید بره طرف نجاست تا اون وسواس از بین بره. تو مزاج وقتی سردی برش غالب میشه گرمی به خوردش میدن بیش از اندازه، یعنی مقابلش رو بهش میدن تا این میل کنه به اون حد اعتدال. خب حالا تا جلسه آینده ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.